أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکال محقق عراقی بود که فرمود فقها در فقه فتوایشان در موارد عبادات ضرریه و مانند آن با قاعده لا ضرر مطابقت نداره، و این نشون میده که فقها اعتماد نکردن به قاعده لا ضرر، و لذا مشکل هست با این که فقها اعتماد نکردن به این قاعده، ما بخواهیم به این قاعده عمل کنیم. بعد ایشان شاهد که ذکر کرد، یکیش بحث وضوع ضرری بود که فرمود فقها باطل میدانن وضوع ضرری را، در حالی که لا ضرر نفی وجوب میکند، اثبات بطلان نمیکند. پس معلوم میشه دلیلشون حرمت اضرار به نفسه، و همینطور در موارد جهل به ضرر قائل شدن به صحت وضوع ضرری. اینم نشون میده که دلیلشون لا ضرر نیست، و الا چه فرق میکرد؟ لا ضرر، چه ضرر معلوم باشد چه نامعلوم. واقعا اگر این حکم ضرری است، لا ضرر اون رو بر می‌داره، در حالی که اگر دلیل حرمت اضرار به نفس باشه، این تفصیل بین علم به ضرر و جهل به ضرر صحیح خواهد بود، چون این وضوع ضرری وقتی حرام منجز بشه نمی تواند مصداق عبادت صحیحه بشه، کما هو منقح فی بحث اجتماع الامر و نهی. مرحومای خویی مطالبی دارن که میتونه رد کلام محقق عراقی باشه در رابطه با این که فتوا دادن فقها به بطلان عبادت ضرریه. ایشان فرموده است که این مطلب درستی هست، لا ضرر وقتی نفی کرد وجوب یک عبادت ضرریه را، ما نمی توانیم اثبات کنیم مشروعیت این عبادت ضرریه را، مگر مشروعیت و استحباب آن دلیل مستقل داشته باشد، که نظر خود ایشون در باب وضوع و غسل، مثل غسل جنابت، عقید جنابت، این هست که اینها مستحب به نفسی هستند به دلیل مستقل، اما بقیه عبادات ضرریه دلیلی بر مشروعیت آن غیر از همون خطاب وجوب ما نداریم. لا ضرر وقتی که این خطاب وجوب رو آمد و با لسان حکومت تخصیص زد، خطاب یجب الحج را دلیل لازرر تخصیص زد، گفت یجب الحج علا من لا یقع فی الضرر از زائد علی المتعارف. اون شخصی که از حج ضرر مازاد بر متعارف برش حاصل میشه، دوچار ضرر مازاد بر متعارف میشه، دیگه داخل در موضوع این خطاب نیست، خارج شد از موضوع این خطاب، چون با دلیل لازرر ما خطاب یجب الحج علی المستدی رو تغییر دادیم، تخصیص دادیم، گفتیم یجب الحج علی المستدی الذی لا یقع من الحج فی ضرر زائد علی المتعارف. و وقتی این خطاب شامل نشد نسبت به این فرد، دلیل بر اجزاء نداریم. هر وقت از حج ضرر مازاد بر متعارف حاصل نشد در حق این مکلف، اون وقت میشه داخل در این خطاب، اون وقت بهش میگن یجب علیک الحج. و حج سابق که مستلزم ضرر مازاد بر متعارف بود، بخواهد مسقط این خطاب بشود در حالی که اون حج را قبل از فعلیت خطاب اتیان کرده، این دلیل میخواد، خلاف اطلاق دلیل. بله، در وضوع و غسل ما خطاب مستقل داریم. خطاب مستقل میگه که مثلا الوضوء طهور، الغسل طهور، ای وضوء اطهر من الغسل. وقتی وضوء طهور بود، غسل طهور بود، قرآن هم که میگه ان الله یحب المتطهرین، یعنی ان الله یحب المتوضئین، ان الله یحب المغتسلین. دلیل لازرر فقط حاکم هست بر خطابات الزامیه، خطاب استحبابی عرفاً حکم ضرری نیست، چون ترخیص در ترک دارد، ولذا استحباب وضوع سر جای خودش محفوظه در موارد وضوع ضرری. و البته مشهور که وضوع ضرری را باطل می دانند، یا باید استحباب تفسی وضوع را نپذیرند، و یا طبق مبنای خودشان که اضرار به نفس را حرام می دونند. وقتی این وضوع که سبب ضرر بدنی باشد نه سبب ضرر مالی، مصداق اضرار به نفس باشه، مرحوم آلخویی فرموده که ما هم قبول داریم که این وضوع باطل خواهد بود اگر اضرار به نفس حرام باشد. البته در جایی که حرمت اضرار به نفس ثابت باشه، و اون در جایی است که یا علم داشته باشیم به اضرار به نفس محرم و یا جهل بسیط داشته باشیم، یعنی جاهل متردد باشیم، و الا اگر جهل مرکب داشتیم یا غافل بودیم. جهل مرکب یعنی اعتقاد داریم به عدم تحقق اضرار محرم بر نفس ولو اشتباه میکنیم. غافل هم باشیم در فرض جهل مرکب و غفلت، تکلیف واقعی رفع میشه، لغو بقای تکلیف واقعی در فرض جهل مرکب و غفلت چون اثر نداره. جاهل بسیط چون مردد هست، اثر بقای تکلیف در حق او حسن احتیاطه. اما جاهل مرکب که احتمال تکلیف نمیده، لغو بقای تکلیف در حق او، ولذا اضرار به نفس محرم اگر لازم بیاد در موارد وضوع، مرحوم آقای خویی فرمودن ما هم ملتزم میشیم به این که این وضوع باطل است مگر مکلف جاهل مرکب یا غافل باشد از این اضرار بر نفس. اما اگر عالم هست به اضرار به نفس یا جاهل بسیط هست، ما ملتزم میشیم به این که این وضوع بنابر این که اضرار به نفس حرام باشه باطله، چون اجتماع امر و نهی محال به نظر آقای خویی. وضوع باطله دیگه در مورد علم به اضرار محرم بر نفس و یا جهل بسیط، چون نهی واقعی از اضرار به نفس فعلیست و مسلک مرحوم آقای خویی هم امتناع اجتماع امر و نهی، وقتی نهی فعلی بود پس این وضوع امر ندارد. منتها ایشان می‌فرماید ما مبنای مشهور رو که اضرار به نفس مطلقا حرامه قبول نداریم. اون اضرار به نفسی که به حد تهلکه برسه اون حرام، چون قرآن می‌فرماید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، و اطلاق این آیه میگیره تهلکه دنیویه را، اختصاص به تهلکه اخرویه نداره که بگیم لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه اخرویه، نه اطلاق داره لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دنیویه او اخرویه. اما القاء نفس در تهلکه صادق نیست مگر اون ضرری که منجر به مرگ بشه یا منجر به تلف اعضاء رئیسه بدن بشه، و الا کسی فرض کنید یک کلیش رو میده به دیگران، این القاء نفس در تهلکه نیست. یا وضو میگیره با آب سرد یک ماه بستری میشه، این که القاء نفس در تهلکه نیست، ما دلیل بر حرمتش نداریم، که این رو انشاءالله بعدن بحث میکنیم. مطلب دیگری که مرحوم آقای خویی فرموده که در دوره سابقه اصولیه که در دراسات هست، ما چون معتقد بودیم اضرار به نفس متحد با وضوعه، وضوعی که سبب بیماری است خودش مصداق اضرار به نفسه، و چنانچه اضرار به نفس حرام باشه ترکیبش با وضوع ترکیب اتحادیه. ولذا می گفتیم که اگر اضرار به نفس حرام باشه چه عالم باشید به اضرار به نفس، چه جاهل بسیط باشید، خب این وضوع مصداق حرام هست، منتها عالم باشید میشه حرام منجس، جاهل بسیط باشید میشه حرام غیر منجس. و چون ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهییم، این وضوع که شد مصداق حرام دیگه نمیتونه مصداق واجب و یا عبادت صحیحه باشه. اما در این دوره که مصباح الاصول تقریر آن هست، ایشان فرمودن ما نظرمون برگشت به این نتیجه رسیدیم که تمام این مطالبی که گفتیم درسته، به جز اونی که گفتیم در حال جهل بسیط وضوعی که منجر به اضرار محرم بر نفس می شود باطله، از این ما برگشت. الان در این دوره اخیره اینجور میگیم آقا اگر این وضوع سبب این وضوع منجر به اضرار محرم بر نفس بشه، عالم باشید به تحقق اضرار محرم بر نفس، وضوع باطل. جاهل باشید ولو جاهل بسیط، این وضوع صحیحه. چرا؟ برای اینکه ترکیب بین وضوع و ضرر محرم بر نفس ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمامی است. ضرر بر نفس عبارت از اون نقص بدنی که معلول وضوعه، وضوع علت تامه اون نفس در بدن هست، اون فساد عضو که مصداق اضرار محرم بر نفس هست به نظر آقای خویی، یا بیماری معتدن به که به نظر مشهور مصداق نقص بدنی حرام هست، اون مسببه از وضوع و وضوع سبب تولیدی آن هست. رابطه اینها رابطه سبب و مسببه، اینها اتحاد وجودی ندارند. وقتی اینجور شد مسبب به امر با مسبب به نهی مختلف شد، وضوع امر داره، ایجاد نقص بدنی نهی داره، و اینها دو چیزن، ترکیب انضمامی نه اتحادی. اگر شما به مرحوم آقای اشکال بکنید، بگید خب بسم الله، حالا که اینجور شد در فرض علمش هم میگفتید که ولو این وضوع سبب تولیدی اضرار به نفس محرم هست، ولی چون ترکیب انضمامیه ما این وضوع رو صحیح میدونیم. ایشون میفرمان نخیر، ما اینو نمیگیم. چرا؟ برای اینکه وقتی ترکیب انضمامی شد، بحث میره تحت کبرای تداهم. اگر ترکیب اتحادی باشه، بحث میره تحت کبرای اجتماع امر و نهی و ما ملتزمیم ثبوت نهی مانع از تعلق امر هست. اما وقتی ترکیب انضمامی بشه میشه باب تداهم. باب تداهم که شد، شرط باب تداهم اینه که مولا بتونه امر ترتبی بکنه به احد المتداهمین علا تقدیر ترک امتثال آخر، مثل انقاذ ابن مولا و انقاذ عبد مولا، مثل حرمت غصب و وجوب انقاذ غریق که در این دار مقصوبه غرق داره میشه. ترتب ممکنه، مولا میتونه بگه که انقذ الغریق، ان کنت لا تنقذ الغریق فیحرم الغسل، کما اینکه در مورد خود انقاذ غریق هم چون اهمه این رو نگفته، ولی اگر اهم نبود میتونست بگه ان کنت تغصب فانقذ الغریق. اگر انقاذ غریق اهم نبود اونم میشد ترتبی بشه. اما در جایی که علت و معلول، علت تامه و معلول باشند متزاحمه، علت تامه مصداق واجبه، معلول مصداق حرام، مثل این وضوع که علت تامه ضرر بر نفس هست و معلولش طبق فرض حرامه، ترتب ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه چجور شارع بگه اگر این حرام را ایجاد خواهی کرد، علت تامه او را ایجاد بکن. ان کنت توجد المعلول الحرام فاوجد علته التامه. این طلب الحاصله، چون فرض وجود معلول مساوق با فرض وجود علت تامشه. فرض این معلول اضرار به نفس حرام انحلالیه، هر اضرار به نفسی که حالا به حد تهلکه برسه عرفن یا طبق نظر مشهور مطلق اضرار به نفس، هر فردی از افراد آن حرامه، از جمله این فرد از اضرار به نفس که معلول وضوعه، این فرد از اضرار به نفس که معلول وضوعه انحلال داره حرمت نسبت به او. اگر این فرد از حرام را که اضرار به نفسی است که معلول وضوع ایجاد خواهی کرد، پس وضوع بگیر. اگر من این معلول را ایجاد خواهم کرد، یعنی علت تامه او را ایجاد می کنم. این فرد از اضرار به نفس، این فرد از اضرار به نفس، نه یک فرد دیگر از اضرار به نفس که یک حرام مستقل دیگری، این فرد از اضرار به نفس که معلول وضوع، این حرمت مستقله داره. فرمایش آرخوی اینه که شما اگر بخوای بگی فرد دیگر از حرام را اگر ایجاد کردی، وضوع بگیر، که این معنا نداره. یعنی اگر زدی سرت رو به دیوار، اضرار به نفس داری، پس بیا وضوع هم بگیر، یه اضرار دیگری ایجاد کن بر نفس. اینو که شاره نمیگی. پس باید بگی این فرد از اضرار به نفس را که معلول وضوع هست اگر ایجاد بکنی، خب این معنیش اینه که اگر وضوع بگیری، پس وضوع بگیر، این میشه طلب الحاصل. ولذا در موارد علم به ترتب ضرر محرم بر نفس، وضوع میشه باطل طبق بیان مصباح الاصول. اما اگر جاهل بسیط بودی، نخیر، برخلاف دراسات که دوره سابقه اصول ایشان بوده، در مصباح الاصول میگن نخیر، در جاهل بسیط ملتزم میشیم به صحت این وضوع ولو مستلزم ضرر محرم بر نفس باشد. چرا؟ برای این که وقتی شد باب تزاهم، ترکیب انزمامی بود دیگه، باب اجتماع امر و نهی نیست، باب تزاهم است. شرط تزاهم وصول کل تکلیفین المتزاهمین و الا، تکلیف غیر واصل که متزاهم نیست با تکلیف واصل. انقاض ابن مولا اگر واقعا هم واجب باشه، ولی من که نمیدانم، من نمیدانم ابن مولا داره غرق میشه. وجوب غیر واصل نسبت به انقاض ابن مولا که تزاهم نداره با وجوب واصل انقاض عبد مولا که فل اهم هست، کما نقطه حفی بحث تزاهم. ولذا ایشون می فرمایند اگر ما اضرار به نفس رو حرام بدونیم، طبق مسلک اخیرمان که در مصباح الاصول گفتیم، فقط وضوعی رو باطل می دونیم که علم داریم، یعنی حجت داریم، اما از علم یا حجت دیگر مثل خوف، خوف که خوف ضرر حجت هست، حجت داریم بر ترتب ضرر محرم، اینو باطل میدونیم و غیر از این رو باطل نمیدونیم. حتی اگر ضرر غیر محرمی مترتب بشه بر وضوع، ما تمسک میکنیم، چه عالم باشیم به آن چه عالم نباشیم، تمسک میکنیم به اطلاق دلیل استحباب. این محصل فرمایش آقای خویی است در رابطه با این که چرا ما قائل شدیم به بطلان عبادت ضرری. نتیجه این میشه قائل میشیم به بطلان عبادت ضرریه در دو جا، یکی جایی که دلیل مستقل نداریم برای استحباب، مثل غیر باب وضوع و غسل که دلیل مستقل بر استحباب نداریم، خطاب امر به حج بر مستطیع داریم، اگر ضرری بود ضرر زائد بر متعارف داشت لازرن موضوع آن را تخصیص میزنند. دیگر دلیلی بر اجزاء حجی که مستلزم ضرر مازاد بر متعارف باشه نداریم. مورد دومم همین وضوع و غسل که سبب اضرار محرم بر نفس بشن و ما حجت داشته باشیم و ترتب این اضرار محرم بر نفس. ولیکن ایشان فرموده مهم اینه ما اضرار به نفس رو مطلقا حرام نمیدونیم. این در رابطه با اشکال اول محقق عراقی که چرا فقها قائل شدن به بطلان عبادت ضرریه. بله قطعا اضرار محرم بر نفس مقدمه بر وجوب وضوع هست. اگر مندوهه داشته باشیم که واضحه، باید بریم وضوع بگیریم با آب گرم، چون وضوع با آب سرد سبب ضرر محرم بر نفس. اگرم مندوهه نداشته باشیم، همه وضوها این مشکل رو داره که موجب ضرر محرم بر نفس میشه، ما طبق ادله تعمم باید بریم تعمم بکنیم. اضرار به نفس قطعا حرمتش مقدم هست بر وجوب وضوع بلا اشکال. در رابطه با اون اشکال دوم محقق عراقی که فرمودن که اون بخش دوم از کلام محقق عراقی که فرمودن که اگر ما لا ضرر رو مستند قرار بدیم برای این که بگیم عبادت ضرریه واجب نیست یا باطل هست، نباید تفصیل بدیم بین علم به ضرر و جهل به ضرر، چون لا ضرر مطلقه. راجع به اون هم مرحوم آقایی مطلبی داره ولو تصریح نمی کنه که جواب محقق عراقی رو میخواد بده، ولی عملا جواب او داده میشه. فرموده که لازرر اگر بخواد موارد جهل به ضرر رو شامل بشه خلاف امتنانه. من نمیدانم که این وضوع سبب ضرره و فرض اینه با لا ضرر بخواهم وجوب وضوع رو بردارم. لا ضرر چه تأثیری داره در حق من؟ من به خاطر جهل به ضرر و عدم قیام حجت بر تحقق ضرر، حجت که ندارم ضرر محقق میشه با این وضوع، جاهلم به ترتب ضرر، من بالاخره وضوع میگیرم چون من فکر میکنم حالا یا به اعتقاد خودم یا طبق استصحاب عدم تحقق ضرر فکر میکنم ضرری مترتب نمیشه بر این وضوع، ولذا من شارع اگر هم بگه وضوع ضرری واجب نیست من فکر میکنم وضوع ضرری نیست، من فکر میکنم وضوع غیر ضرری است و وضوع میگیرم. اگر لا ضرر جاری بشه فقط اثر عملیش اینه که به من بگه این وضوعی که گرفتی امر نداشت، چون امر نداشت بنابر این که انتفاع امر موجب بطلان وضو بشود، این وضو باطل است. حالا مثال وضو چون ام استحباب مستقل داره، خیلی این بحث ثمره عملیه پیدا نمی کنه. از همون حج مثال بزنیم، فعال خویی پذیروف اگر لا ضرر جاری بشه، این حج مجزی از حجت الاسلام نیست. خب آقا اگر من جاهلم به این که این حج مستلزم ضرر مازاده بر متعارفه، رفتم حج، حج که به جا آوردم متوجه شدم ضرر غیر متعارفی حاصل شد از این حج، لا ضرر، میبینیم اونجا واسطه میگه من چون دیدم این حج بر تو ضرر مازاد بر متعارف دارد، امر به حج رو از تو برداشتم. خب این خدمت داره به من میکنه یا داره به من ضرر میزنه، خسارت میزنه؟ قطعا به من خسارت میزنه، چون ضرر رو که از من بر نداشت، من به خاطر جهل خودم این حج رو به جا آوردم، جاهل بودم به ترتب ضرر. حتی اگر شارع میگفت یجب الحج و غیر الضرری، من این حج رو به جا می آوردم، چون فهم میگردم این حج ضرر زائد بر متعارف ندارد، فقط ضربه‌ای که لا ضرر به من میزنه اینی که میگه این حج امر نداشت، سال دیگه که حجی که ضرر متعارف ضرر مازاده بر متعارف ندارد، انشاء الله برات شرایطش جور میشه و حج سال آیندت هیچ ضرر مازاده بر متعارف نداره، دو مرتبه بیا برو حج. لا ضرر سیاق امتنان داره، تو اینجا چه امتنانی بر من داشت جریان لا ضرر؟ و همین طوره در موارد حرج، اگر یک حجی مستلزم حرج بود بر مکلف، ولی مکلف جاهل بود به حرج، خب حالا یا اعتقاد داشت به عدم حرج یا شک داشت در حرج، استصحاب کرد عدم حرج را، حج رو رفت انجام داد، در هنگام انجام حج دید عجب حرجی متوجه او شد. آقا اینجا لا حرج نمیتونه این وجوب حج رو برداره. چرا؟ برای اینکه لا حرج امتنانیه، دست نوازش میکشه رو سر مردم. ملت ابیکم ابراهیم، خب این میگه چه ملت ابیکم ابراهیم، تو داری ما رو بیچاره میکنی؟ خب میگی امسال حج رو انجام دادی و متحمل حرج هم شدی ناخواسته، من لاحرج بهت میگم این حجت مجزی نیست، سال دیگم بیا. این خلاف امتنانه، این محصله مطالب مرحوم آقویه در این دیگه. به نظر ما این مطالب قابل مناقشه است، مناقشاتی که داره عرض می کنم، ولی قبل از این که این مناقشات رو عرض کنیم یک نکته ای بگم. محقق عراقی که در اصول این اشکال ها رو مطرح میکنه، در فقه عملا قاعده لا ضرر رو تطبیق کرد، جدای از این که این جواب های شاه خویی و امثال ایشان میخوان بدن درست باشه یا نباشه، خود مرحوم محقق عراقی ملتزم به اشکال خودش در فقه نیست. نگاه کنید در بحث ساتر در صلات، صاحب عروه میگه یجب شراء الساتر ولو به از یدمن سمن المثل مالن یقع فی الحرج. خب آغازی ها میگه چرا؟ لازرر پس چی شد؟ صریحا در تعلیقه قروه میگه خب لازرر ما داریم، لازرر وجوب شراء ساتر را به از ید من ثمن المثل برمیداره که این مستلزم ضرر مالیه. خب جناب محقق عراقی دیگه ضرر مالی که حرام نیست، اضرار به نفس در باب وضوع ضرری رو شما گفتید حرام است و او مستند فقهاست در بحث وضوع ضرری، اما در بحث ضرر مالی در خریدن ساته که بحث اضرار محرم بر نفس نیست. خب شما هم که میگید لازرر قاعده مستقله نیست، پس چجوری در فقه تمسک کردید به این قاعده؟ ولذا ما هرچند به فرمایشات کسانی که به محقق عراقی ایراد گرفتن از جمله مرحوم آقای خویی که مطالبشون عملا اشکال به محقق عراقی است، ما ملاحظاتی داریم، مناقشاتی داریم بر اینها که جلسات آینده عرض میکنیم، اما اینها دفاع از این عرائض ما دفاع از محقق عراقی نیست. محقق عراقی مطالبشون هم اشکال داره هم خلاف سیره فقهیه خود ایشان هست. تأمل بفرمایید انشاءالله.